شبانه یک تصمیم میگیره تعرفه واردات هندوانه رو از 75 دلار میبره روی 300 دلار. توجیه اقتصادی نداره، یعنی کسی اونجا بارشو ترخیص نکرده و بارها همه توی واگن‌ها مونده توی شهر وان ترکیه. خب باری که رفته شبانه یه بخشنامه‌ای رو اینو دادن که 300 دلار شده و تفسیر هم زیرش ننوشتن که حتی باری که وارد خاک ترکیه شده یا در حال ترخیصه اینا رو شامل نشه.
تجار میگویند برای حمل و بسته‌بندی هر کیلوگرم هندوانه 4000 تومان هزینه کردن. از این روز که 4 برابر شدن تعرفه واردات آن موجب شده، صادرکنندگان و در نهایت کشاورزان ایرانی 10 میلیارد تومان زیان ببینند. رئیس سازمان توسعه تجارت به ما میگوید
صادرکننده ما میگن اون مدت که تعرف ترجیحی برقرار بوده، یعنی 15 مارس تا 15 آوریل، خب تقریبا راه بسته بود، حتی ریلی هم یه مدتی نبود دیگه، بعدن باز شد. همین خاطر این از این محدوده استفاده نتونستم بکنم، الان میخوان اون تمدید بشه در واقع. ولی این که ما 7000 تن نمیدونم 10000 تن هندونه رو ببریم پشت مرز بعد تعرفه رو ببینیم، خب اینو باید روش دقت کنیم.
وقتی که کالا پشت مرز رسید، یعنی داخل مرز اونها رسیده، اون اومدن تعرفه رو عوض کنم، می‌خواستم ببینم توی سیستم صادراتی آیا اصلا سابقه داره کشوری وقتی کالای وارد کشور شده و وقت بیا تعرفه رو عوض کنه؟
من این سوالات رو همون سر جای خودش جواب میدم دیگه.
اما فریدون همتی عضو اتاق بازرگانی ارومیه معتقد است سابقه ندارد که کالایی که همه تشریفات قانونی ورود به آن انجام شده بعد از خروج از مرز چنین اتفاقی را تجربه کند.
سالها که ما کار کردیم هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده. حالا اینا میگم به خاطر اینکه بار خودمون در اومده برای حمایت از کشاورزا، خودمون این کار انجام دادیم. چه قابل توصیف نیست. اینا قبلا اعلام میکردن، حالا چند روز قبلش، بعد یا میان یه بخشنامه میدن، یه تفسیری همیشه میذاشتن که باری که رفته طرف توپ در حال گمرکه اینا رو شامل نشه. ولی متاسفانه امسال همچین کاری رو نکردن، یه تصمیم آنی و شب ساعت 12 تصمیم گرفتن و سریع هم توی روزنامه رسمی اینو انتشار دادن که قانون شده دیگه، تموم شده.
با رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفتگو کردیم. آقای سعادت معتقد است بخشی از مشکل به عهده بخش ریلی است که در فرصت مناسب نتوانسته است کالاهای ایرانی را به ترکیه برساند.
ما از اوایل اسفندماه مرز زمینیمون با ترکیه بسته است. از اول فروردین امسال بحث تجارت ریلی ما برقرار شده. یعنی تا چون یهویی سیستم ناوگان ریلی ما با این حجم عظیم و تقاضا بار هم صادرات هم واردات مواجه شده، یه ترافیکی به وجود اومد و این باعث شد که این واگن ها به موقعش نرسن به مقصد یا تو مرز معطل بشن. اینا همش صورت هم داد که ما صادراتمون با ریل یه کمی با وقفه صورت گرفته، یعنی روزی که بار زده صادر کننده تا اون روزی که به مقصد برسی یه زمان طولانی شده. به خاطر این طرف ترک هم متاسفانه برای این بحث آنالیز اینا یه کمی زمانبر شده، این نتیجه آزمایش بره از آنکارا برگرده، اینا همش عامل شده که این بار تا فصل برداشت این هندوانه تو داخل خود ترکیه برسه. از اون وقت کشاورزای داخلی ترکیه اعتراض کرده، اینا همش عواملی بوده که این مشکل بوجود.
از رئیس سازمان توسعه تجارت میپرسیم مگر طبق آنچه که حدود یک ماه پیش اعلام شده بود مسیر جاده‌ای ایران و ترکیه گشوده نشده است؟ پاسخ آقای زادبوم منفی است.
الان ظرفیت شد داره ریلی که بتونه این بارای ایرانی رو برسه به مقصد؟
چرا که نه، اتفاقا خیلی هم بهتر از جاده ریلی. منتها چون تراکم رفت و آمد واگن ها هست، الان یه جوری شده که ممکنه با تاخیر مواجه بشه، ولی اگر این بخواد مسیر ریلی ما ادامه پیدا کنه مشکل نیست.
فریدون همتی از تجار آذربایجان غربی میگوید ترکیه اگرچه با توجیه حمایت از کشاورزان داخلیت به یک بار تعرفه واردات را 4 برابر کرده، ولی بعد از توقیف 7000 تن هندوانه ایرانی در این کشور، گمرک ترکیه آن را به مزایده گذاشته است.
ترکیه داره همه این بارا را توی مزایده گذاشته. اصلا بحث اینه، باری که شما نمیخوان به محصولات خودتون ضربه بزنه و وارد خاک ترکیه نشه، چطور الان همشون دارن اینا توی مزایده گذاشتن، میخوان بار مردم بفروشن یا هر کیم خرید برای اون بده.
اگه مزایده گذاشتن پولش چی میشه؟ پولشو به ما میدن به
نه دیگه، الان بارتون چی دیگه نیومده تخفیف کنه و همونجا بار مونده دیگه، عملا اون بار مال دولت میشه دیگه. الان مزایده میذارن که هر کی خرید مال اونه. فکر نکنم پولی هم به طرف ایرانی بدن یا اونایی که صاحب کار اونجا هستن.
ترکیه دروازه صادرات محصولات ایرانی به اروپا محسوب می شود. ایران در سالهای اخیر با امضای پیمان تجارت ترجیحی فرصت مناسبی را برای حضور کالاهای مصرفی ترکیه در بازار کشورمان فراهم کرده است. بدیهی است رایزنی های مؤثرتر اقتصادی و سیاسی می تواند فرصت متعادل ایرانی در اختیار کالاهای ایرانی قرار دهد.
شماره پیامک ما 3610 است. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف، میرسیم به ساعت 8:37. پی میگیریم بخش اول برنامه ها رو. تا لحظات دیگه خدمتون اطلاع رسانی مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف رو عرض خواهم کرد. 8:50 با مستند خط مقدم با شما هستیم. 9:10 با روایت عشق شما رو همراهی میکنیم، گفتگو با همسران و مادران شهدای بزرگوار. 9:30 برنامه زنده روبراه رو همکاران من تقدیمتون خواهند کرد. 10:55 با سخنان رهبر معظم انقلاب همراه میشیم که در خصوص مباحث اقتصادی ایراد فرمودن در برنامه رهنمود. 11 با اخبار معارفی همراه هستیم. 11:15 آینه جان رو همکاران من تقدیمتون خواهند کرد. 12 برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی پخش میشه. 12:30 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما رو خواهیم شنید. 12:50 تا آسمان ویژه اذان ظهر پخش میشه. 13:20 برنامه مسجد رو تقدیمتون خواهیم کرد و با پیام ولایت 13:55 بخش اول برنامه ها به پایان خودش خواهد رسید. و اما مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف که در ماه مبارک رمضان تقدیمتون کردیم با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه و انشاءالله جوایز مبارکشون باشه. شماره برندگان مسابقه دیروز دوم خرداد ماه 99 از این قراره: 0938 سه شماره آخر، 819، 0902 495، 0910 193، 0913 310، 0915 680، 0917 295 که متعلق است به سر خانم فاطمه ذوالقدر 0913-192 که متعلق است به جناب آقای محمود لعلی و 0913-535 که متعلق است به سیامک ودادینیا. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش به نشانی www.yasin.aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز رو عنایت بفرمایید.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 18 سوره مبارکه جن
و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا.
و مساجد ویژه خداست پس هیچ کس را با خدا مخوانید.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. یه سری اماکنی در زندگی انسان در دنیا مقدس هستن. مساجد، اونجایی که یاد خدا میشه، اونجایی که توسل به ائمه میشه. نکاتی که قابل توجه از این که مکانهای عبادت برای خداست. ان المساجد لله. ولذا وقتی ما در مسجد هستیم در خانه خدا هستیم، میهمان خدا هستیم. در گوشه ای از خانمون باید جایی رو قرار بدیم برای دعا، برای تضرع، برای عبادت، برای نجوای با خدا و محروم نشیم از فیوزات این ماه مبارک رمضان انشاءالله. نکته دوم این که این مواضعی که در موقع نماز به زمین نهاده میشه اینا مخصوص خداست. سجده برای غیر خدا ممنوعه. و ان المساجد لله. همه مواضع مقدس از ناحیه خداوند متعال هست. و نکته دیگر این که از نظر قرآن بعضی از جاها میتونه قداست ویژه داشته باشه. ولذا میگیم مثلا مسجد مقدس جمکران، چون عنایت ویژه یه به مثلا مسجد سهله، مسجد کوفه، وادی السلام و اماکن رو که ویژه اسم میبریم، اونجا از جمله اماکنی است که عنایت ویژه‌ای براش هست. اونجا سفارش شده که بیشتر در اونجا عبادت بشه. و نکته پایانی این که کسی رو در کنار خدا هم ردیف خدا قرار ندیم. یعنی چی؟ یعنی توکل به خدا باشه. انتظار از غیر خدا، انتظار از کسی نداشته باشیم. چشمون به دست خدا باشه. هر چی میخواید از خدا بخواید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن، قرآن، قرآن.
با توجه به مفاهیم آیه 18 سوره مبارکه جن، کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ الف، سجده برای غیر خدا ممنوع است. ب، برخی مکانها می تواند قداست و احکام مخصوص داشته باشد. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 18 سوره مبارکه جن، کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ الف، سجده برای غیر خدا ممنوع است. ب، برخی مکانها می تواند قداست و احکام مخصوص داشته باشد. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
انشالله که هر جا هستی در پناه قرآن سلامت و پیروز و موفق باشید و ساعتی خوب و پربار داشته باشید. امروز که شنبه سوم خرداد ماه هست، سال روز آزادسازی خرمشهر هست که به روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده. تبریک عرض میکنم این روز رو خدمت همه شما هموطنان عزیز، مخصوصا اون دسته از کسانی که در آزادسازی خرمشهر سهیم بودن. ما آمده ایم تا بمانیم یک جمله که در واقع اون کسانی که در آزادسازی خرمشهر سهیم بودن این جمله رو میدونن. این جمله معروفیه که بعثی ها روی دیوارهای خرمشهر نوشته بودن. برای صدام خرمشهر بسیار مهم بود، چون نماد فتح ارتش بعث در آغاز جنگ به شمار میرفت. به گفته یکی از پژوهشگران عرصه دفاع مقدس، بعد از توقف ماشین جنگی صدام و نرسیدن به فتح سه روزه خوزستان، دستگاه تبلیغاتی رژیم بعث به اشغال خرمشهر فخر فروشی میکرد. دوستان گرامی، خرمشهر شهریه که قدمت ایرانی بودنش به دوره مادها و قبل از اون برمیگرده، ولی رژیم بعث عراق اون رو محمره نامیده و تلویزیون عراق گزارش وضع هوای خرمشهر رو در رأس اخبارش پخش میکرد. دیواره خرمشهر از شعارهای بعثی ها پر شده بود. شعارهای مثل البعث و طریقنا، آش از صدام یعنی زنده باد صدام، و از همه مهمتر این که میگفتن ما آمده ایم تا بمانیم. اما عزیزان، با نفس مسیحایی امام خمینی رحمت الله علیه و غلیب الله اکبر دلیل مردانی از نسل سربداران و از تبار عاشورایان، این وضعیت خیلی زود در هم شکست و خرمشهر عزیز پس از یک سال و نیم اشغال با اتکال به قدرت لایزال الهی به آغوش ایران اسلامیمون برگشت و به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه خرمشهر را خدا آزاد کرد. یک بار دیگه خدمت شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم سال روز آزادسازی خرمشهر رو. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف بخش صبحگاهی همراه شما هستیم. مستند خط مقدم رو آماده پخش داریم که دعوت میکنم بشنوید.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم‌های برهنه می‌شناسندش. سال‌هاست که تانک‌های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره‌ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود. در خط مقدم.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ما.
26 شهریور 1359 بغداد.
آن شب صدام حسین با خودروی سیاهش به ساختمان مجلس عراق وارد شد. صدام بدون لباس نظامی و با کت و شلوار و کراوات مشکی وارد مجلس شد و پشت جایگاه قرار گرفت. شب قبل چند نفر او را دیده بودند که در اتاق کارش مشغول تهیه متنی بود. از چهره اش معلوم بود متنی مهم می نویسد.
لما كان حكام ايران قد خلوا بهذه الاتفاقيه منذ بدايه عهدهم فانني اعلن امامكم اننا نعتبر اتفاقيه 6 اذار لعام 1975 ملغاه من جانبنا.
صدام حسین قرارداد 1975 الجزایر را که میان ایران و عراق بسته شده بود ملغا اعلام کرد و گفت باید تمام حقوق تصرف شده به حاکمیت کامل عراق بازگردد. بعد از ظهر 31 شهریور خرمشهر زیر آتش سنگین خمپاره ها و توپخانه های ارتش عراق قرار گرفت. همه غافلگیر شدند. شهر در آتش می سوخت و صدای انفجار لحظه ای قطع نمی شد. طولی نکشید که بیمارستان از انبوه شهدا و بیماران پر شد. زنان، کودکان و سالخوردگان آواره بیابان‌ها و جاده‌ها شدند. امیر سرتیپ دوم محمد کریم عابدی، خلبان بازنشسته هوا نیروز ارتش:
اولین روزی که در 31 شهریور جنگ آغاز شد، رژیم بعث عراق سعیش بر این بود که در حقیقت در یک روز خرمشهر رو با چند لشکر تصرف بکنه و اشغال بکنه. در همون 31 شهریور ما اولین یکان رزمی که در خرمشهر حضور پیدا کرد تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود که به فرمانده ناخدا صمدی از بوشهر حرکت میکنند و نهایتاً همون روز اول مهر در خرمشهر حضور پیدا میکنند و متعاقب اون رزمندهای ما در خرمشهر و آبادان و نهایتاً نیروی زمینی قهرمان ما وارد عمل میشه.
از آن سو مردم به ویژه جوانان به مسجد جامع و پایگاه‌ها روی آوردند تا گروه‌های مقاومت سازماندهی شود. این گروه‌ها به سرعت شکل گرفت و در محورهای هجوم و جنگ و گریز شروع شد. آن طرف توپخانه، تانک، خمپاره اندازها و مسلسل‌ها و این طرف تفنگ M1 و بطری‌های آتشزا و چند RPG. سی و چهار روز مقاومت و تلاش در این وضعیت دشمن را در دستیابی سریع به اهدافش در اشغال 3 روزه خوزستان ناکام گذاشت. درست است که خرمشهر در 4 آبان 1359 خونین شهر شد و به دست دشمن افتاد، اما بیگمان فداکاری ها و ایستادگی تحسین برانگیز مدافعان خونین شهر در برابر ارتش مجهز به انواع جنگ افزارها در تاریخ جاودان ماند.
ارتشی که اومده بود یک روزه با چند لشکر خرمشهر رو اشغال کنه 34 روز معطل موند. خب اگر راهبرد حداقل 3 لشکر رو به مدت 34 روز به تعویق بندازید، این خودش یک پیروزیه. ممکنه بگیم ما بعد از 34 روز خرمشهر رو به نوعی قسمت غربش رو تخلیه کردیم و رژیم بعث متجاوز عراق اونجا رو متصرف کرد، ممکنه بگیم خب این به ظاهر یک شکسته، ولی اینجوری نیست. اون راهبرد دشمن که متوقف شد و 34 روز پشت دروازه های خرمشهر خودش یک موفقیت نظامیه.
در حالی که اشغال خرمشهر آخرین برگ برنده عراق برای وادار ساختن ایران به شرکت در هر گونه مذاکرات صلح تلقی می شد، آزادسازی این شهر می توانست تحمیل اراده سیاسی جمهوری اسلامی بر متجاوز و اثبات برتری نظامیش باشد. تنها عاملی که می توانست موفقیت را نصیب یکی از طرف های جنگ کند، سرعت عمل در اقدام بود. از این رو خیلی زود پس از پایان یافتن عملیات فتح المبین، در حالی که نیروهای ارتش عراق در منطقه عمومی خرمشهر تقویت می شدند، به یگانهای تحت امر قرارگاه مرکزی کربلا دستور داده شد تا ضمن بازسازی و تجدید قوا به شناسایی و طراحی عملیات بپردازند.
آماده باشیم که انشاءالله در مرفت مناسب به کار گرفته بشیم، یه مقداری سرعت بیشتر به خرج بدیم.
سردار احمد غلامپور، فرمانده وقت قرارگاه قدس:
هفته فروردین 61 که عملیات فتح المبین تمام میشه، 10 اردیبهشت عملیات بیت المقدس آغاز میشه و خب خود این نشون میده که سرعت عمل ما در انتقال از منطقه فتح المبین به منطقه بیت المقدس و وارد عمل شدنمون بیانگر اینه که از قبل ما هم در بحث طراحی، هم در بحث شناسایی و در بخش آماده سازی ها تلاش های وسیعی رو انجام داده بودیم و منتظر نمونده بودیم که حالا یه عملیات انجام بشه، نتیجهش رو ببینیم بعد بریم سراغشون.
عملیات بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر در شرایطی طراحی شد که چند ماه پیش از آن تیمسار فلاحی، فرمانده نیروی زمینی، تیمسار فکوری، فرمانده نیروی هوایی، تیمسار نامجو، وزیر دفاع، محمد جهان‌آرا، فرمانده دلیر سپاه خرمشهر و یوسف کلاهدوز، جانشین فرمانده سپاه، شهید شده بودند. فاجعه ای که می توانست ضربه روحی بزرگی به مردم و رزمندگان وارد کند، اما امام نگذاشت. امام بیدرنگ سرهنگ صیاد شیرازی را به فرماندهی نیروی زمینی ارتش برگزید و بنا شد او با همکاری محسن رضایی، فرمانده سپاه، قرارگاهی مشترک تشکیل دهند.
بنا شد که این دو بزرگوار یک تیم مشترکی رو تشکیل بدن و قرارگاه مشترکی رو درست کنن و در ارتباط مستقیم با امام در واقع جنگ رو هدایت کنن. و خب این فرماندهی و مدیریت جدید هم اولین کاری که انجام داد این بود که اومد یک استراتژی و راهبرد برای ادامه جنگ تدوین کردن. یعنی دو تا تیم از زان ارتش و سپاهی نشستن با هم به شکل مشترک، بحث‌های بسیار مفصلی رو کردن که ادامه جنگ رو در واقع به چه شکل ادامه بدن، از کجا شروع کنن و به کجا ختم کنن، که بر اساس ادله های مختلفی که وجود داشت و شرایط و وضعیتی که بر منطقه و جبهه حاکم بود، اولا تصمیم گرفته شد که نبرد اصلی و جنگ اصلی ما با دشمن در جنوب صورت بگیره.
ارتش عراق که مانند تمام ارتش‌های دنیا به روش کلاسیک می‌جنگید، همه راه‌های نفوذ به خرمشهر را خوب بسته بود. مستشاران فرانسوی که از منطقه بازدید کرده بودند می‌گفتند هیچ نیروی نظامی قادر به گرفتن خرمشهر نیست. ادعایی که نشان می‌داد آنها رزمنده‌های ایران را نشناختند. عراقی‌ها و حامیان آنها می‌دانستند که منطقه عملیاتی بیت المقدس از 4 طرف در محاصره آب هاست و رد شدن از آب هم از پیچیده‌ترین روش‌های نظامی دنیا. در آن طرف آب هم عراق با بیشترین نیرو، امکانات و موانع منتظر ایرانی‌ها بود. آرایش نظامی عراقی‌ها به سمت شمال منطقه بود، چون طبق قواعد جنگ کلاسیک ایرانی‌ها می‌بایست از زمین و خشکی وارد منطقه می‌شدند و تنها راه نفوذ از خشکی هم در شمال منطقه بود. اما با برنامه ریزی دقیق نیروهای ایرانی، عملیات به گونه ای اجرا شد که محاسبات آنان را به هم ریخت.
درست در شرایطی که دشمن فکر میکرد که همه نگاه ما به سمت شرق بصره است و جهت حرکت عملیاتی ما از سمت شرق به سمت غربه، درست در یه چنین شرایطی عرض کردم یک کار خلاقانه صورت گرفت و با چرخش به سمت جنوب جهت عملیات ما کلن به شکل شمال جنوبی شد. یعنی از حالت شرق غربی به شکل شمال جنوبی تغییر جهت پیدا کرد و همه تمرکز رو دادیم به سمت آزاد کردن خرمشهر.
امیر عابدی:
نیروی زمینی قهرمان ما اومد پل‌های رو از قبل پیشبینی کرده و پی ام پی آی رو آماده کرده بودن، یه تعدادی رو که برای در حال نصب و تعدادی که بتواند یکانهای زرهی ما رو و خودرویی ما رو عبور بده، وگرنه یکانهای زرهی و خودرویی امکان نداره، از طریق شناور بسیار تو کارون مشکله. خب تمهیداتی اندیشه شد، حتی جریان آب رو از طریق بستن دریچه‌های صدا کمتر کردن که بتونن عرض رودخونه کم بشه و در این موقع نیازمند بود که نیرو دریایی حالا با شناوره هجومیش در حقیقت بتونه انتقال بده تیپ‌های تفنگداری که از تقریبا از مار قرارگاه نصر و قرارگاه فتح بودند و که اونا سرپل گیرنده بودند در شرق خرمشهر رو بتونیم سریع منتقل بکنه توی موازهی که باید پیش روی رو بکنن.